بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که عرض شد در لسان اصولیین اصطلاح شک در محصل و شک در سقوط مأمورون به از گردن مکلف مصطلح شده، منتها مرحوم آقای آخوند این رو مورد بحث قرار نداده، ولی شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه در مسئله رابعه شک در اقل و اکثر ارتباطی اینو مورد بحث قرار داده، منتها چنین فکر کرده که شک در محصل عبارت است از همون شک در اقل و اکثر در خلط امور خارجیه، یعنی شبهه موضوعیه. ولی زا مثال های مطرح فرموده که دیروز اجمالا عرض کردیم، و شیخ اعظم فرمود که در این شک در محصل وظیفه ما این هست که احتیاط بکنیم اکثر را به جا بیاریم، چون اگر دوستان یکی از این پرده ها را بکشن که این آفتاب به اینجا نیفته، اگر ظاهرا مثل این که این هست، بله همین، یا یه مختصر دیگه اگه بله ظاهرا مشکل حل شد، ها یه کمی، یعنی مثل این که پرده زورش نمیرسه. خیلی ممنون، تشکر. در این بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری بعضی از معاصرین اشکال کردند، گفتند بله فی الجمله بیان شیخ درسته که همون شک در محصل همون شک در اقل و اکثر هست و در به اصطلاح امور خارجیه، یعنی شبهه موضوعیه، ولی نه، مواردی هست که شبهه موضوعیه نیست، شبهه حکمیه است، و لذا این رو در با عنوان دو تا مسئله بحث را به ادامه میدیم و تعقیب میکنیم تا مسئله روشن بشه. یکی از این دو مسئله این است که همون شک در محصل یا شک در سقوط که شیخ اعظم هم مطرح فرموده، دومی شکی است که شک در شبهه موضوعیه از قسم اقل و اکثره، و فرق بین این دوتا مسئله اگر خوب دقت بکنیم انشاءالله امروز روشن میشه. خب اگر متعلق امر یه چیز واضح المعنا باشه، مبین باشه، تردد و شک و تردیدی درش نباشه، از نظر قلت و کثرت و اینها شکی درش نباشه، فقط اجمال در سبب و محقق این باشه، در خود مأمورون به معناش و مفهومش خیلی روشنه و قلت و کثرت اینها هم نداره، خیلی روشنه برامون، اما اجمال و شک و تردید در سببی که این را به وجود میاره داشته باشیم، مثلا امر به طهور، مولا که امر فرموده طهارت تحصیل بکنید، خب طهارت عبارت است از اون حالت نفسانیه‌ای که برای آقای متوضی، کسی که وضو میگیره بعد از وضو، اون حالت نفسانیه رو میگن طهارت. اجمالی در این نداریم، ابهامی در این نداریم که مأمورون به اینه که ما طهارت به دست بیاریم، اونتا ابهام در اون امر خارجی هست که آیا این حالت معنوی که مأمورون به ما هست از غسلات و مسحات به دست میاد، غسلتان و مسحتان، یا نه غیر از اون مثلا غسل العضون هم لازمه. اینجا اقل و اکثر در ناحیه سببه، در مسبب ما هیچ گونه اقل و اکثری نداریم. مسبب حالتون نفسانیتون معنویه حاصلتون فی نفس المتوضع، وقتی که وضو میگیره اون حالت نورانیت نفسانی در خودش احساس میکنه که من با طهارت شدم. اما سبب این آیا همون غسلتان و مسحتانه یا غسل العضون هم جزءش هست؟ یه دفعه این طوریه، یه دفعه این است که نه، متعلق امر مردد بین اقل و اکثره. مثلا در شبهه حکمیه داریم آیا سوره جزء نماز هست یا نه، جلسه استراحت جزء نماز هست یا نه. در خود متعلق امر ما شک و تردید داریم، آیا 11 جزء یا 10 جزء. یا مثلا مولا گفته که به علمای شهر نفری 50,000 تومان عیدی بدید. خب مأمورون به چیه؟ به همه علمای شهر نفری 50,000 تومان عیدی بدید به عنوان مثال. حالا شک داریم آقای زید جز علما هست یا جز علما نیست. مثلا جز علما نباشه 199 نفر خواهند بود مأمورون به ما، جز علما باشه 200 نفر خواهد بود. اصلا خود متعلق امر بین الاقل و الاکثر اینجا چیه؟ به اصطلاح تردد خواهد داشت. اینجا حالا البته یکی از اینا شبهه موضوعی است، مسئله آقای زید عالم هست یا عالم نیست وظیفه شارع نیست بیان بکنه، ما باید بررسی بکنیم، احراز بکنیم که زید آیا بالاخره توانسته پایه‌هایی از علوم دینی را طی طریق بکنه یا نه. شبهه موضوعی است، اما متعلق امر تردید درش هست. یا نه شبهه حکمیه مثل همون سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. اینجاست که از این بیان استفاده میشه که اون چه که شیخ مثال زد به اصطلاح مثل اون از قبیل قسم اول هست، مثل طهارت، در طهارت یا صوم بین الهلالین. این مثال‌های شیخ اعظم اینجا درست به نظر نمیاد. چرا؟ چون شک در این دوتا مثال در متن مأمورون بهه. متن مأمورون به را ما نمیدونیم چطوریه. به اصطلاح شک در متن مأمورون به نیست، بلکه در سبب و محقق مأمورون به ما به اصطلاح شک داریم که آیا طهارت با خود غسلتان و مسحتان حاصل میشه یا غسل العضون هم جزءشه، یا آیا مأمورون به ما که بین الهلالین یک ماه روزه گرفتن است، این معلومه، اما مسببش محققش 29 روزه یا 30 روزه. اینجاست که این مثالهای شیخ اعظم انصاری از این جهت دچار مشکل میشه. پس بنابراین ما یه دفعه شک و تردیدمون در متن متعلق شک و تردید داریم، یه دفعه نه، شک و تردید ما در متن متعلق نیست بلکه چیه؟ در مسببش هست. در این مثالهاش مرحوم شیخ اعظم به نظر میاد که دچار اشتباه شدن. عرض میکنیم این است که باید ما اینا را جدا جدا مورد بحث قرار بدیم. اگر شک در متن مأمور به و متعلق امر باشه یه مسئله هست، شک در محقق و سببش باشه مسئله دیگه است. مثال هایی که شیخ اعظم فرمود شک در محقق بود، شک در سبب بود، شک در متعلق نبود. این است که مثلا شک در همون عنوان شک در محصلی که الان بحث میکنی، شک در محصل از خصائص شبهه حکمیه است. مثلا وقتی مولا امر کرد به یک مسببی که از یک سببی تولید میشه و امر دایر مدار این شد که آیا سببی که مولد این مسبب هست یک شیء جزئیت داره یا نداره، اینجا بله بیان مرحوم شیخ اعظم کاملا متینه که احتیاط باید بکنیم. اصل بیان شیخ در این رابطه هیچ اشکالی نداره. شیخ مفصلا این رو فرمود که ما اصل اون چی که تکلیف بهش منجز شده معلومه، هلاله، یک هلال باید ما روزه بگیریم نذر کردیم، یا امر شده که طهارتی تحصیل بکنیم، منتها تحققش با چه میشه؟ شک در محققه، شک در محصله. مقتضای اصالت الاشتغال این است که به اقل اکتفا نکنیم، اکثر به جا بیاریم، چون اگر شما اقل به جا آوردید همچنان شک دارید آیا بالاخره مأمور به که متعلق امر بود انجام شد به دست آمد یا نه. استصحاب میگه اصل این است که به محقق نشده. اصالت الاشتغال میگه که نه، اشتغال الیقینی استد الفراغ الیقینی، شما اکثر به جا بیار تا یقین پیدا بکنی که فارغ الذمه شدی. پس بنابراین در مأمور به قلت و کثرت نیست، شک و تردید نیست، تازه فرمودی، اما قلت و کثرت در چیه؟ در مسبب هست، در محقق هست، در اون سبب هست. ولذا شما در رابطه با مسبب یعنی خود مأمور به شکی ندارید. مولا گفته که طهارت حاصل بکن، مولا فرموده که شما که نذر کردی اگر این حاجتم برآورده بشه یک ماه هلالی روزه بگیرم، یک ماه هلالی باید روزه بگیری. این متعلق امره، این مأمور بهه، این مسبب، در این شک و تردیدی نداریم، قلت و کثرتی نداریم. در سببش چرا؟ در سببش داریم. این است که در اینجا خیلی روشن همچنان که شیخ فرمود اصالت و اشتغال جاری میکنیم، باید اکثر به جا بیاریم. اینجا باز اشکالاتی مطرح میشه که به این گلته ها توجه بکنید. یا این گلته میگه که خب اگر سبب عقلی باشه یا عادی باشه، مثلا مولا امر کرده که زید مرتد شده باید این رو بکشید، منتها آیا آقای زید با یه ضربه کشته میشه یا با دو ضربه؟ اینجا چیکار باید بکنی؟ یا مولا امر کرده که این محوطه را نظافت بکنید، منتها تردید ما در این است که آیا نظافت این صرفا مثلا با جارو کردن حاصل میشه یا نه، غیر از جارو کردن یه آب دادن و نمیدونم دستمال کشیدن هم لازمه. مأمور به نظافت اینجاست، اما سبب پیدایش و تحقق نظافت با صرف مکنسه هست، با جارو کردن کفایت میکنه، یا رش و احیانا دستمال کشیدن هم لازمه. خب اینه در این چنین موارد احتیاط واجبه، چون بیان سبب از وظایف شارع نیست. اما اگر سبب از وظایف شارع باشه، اشکال کنه به همون اصل اشتغال که کردیم ها، میخوام به اون اشکال بکنه. در این چنین موارد عرفی زید باید کشته بشه، اما آیا زید با یک ضربه کشته میشه یا با دو ضربه؟ یا نظافت این بیت حاصل بشه، اما نظافت این بیت با صرف جارو کردن حاصل میشه یا دستمال کشیدن هم لازم؟ این مسائل عرفیه، این سبب ربطی به شارع نداره. بله، این چنین جاها باید اصل اشتغال را جاری بکنیم، اون اکثر انجام بدیم. اما گاهی نه، خود سبب وظیفه شارع هست بیان بکنه. مثل مسئله مثلا وضو، مسئله وضو نسبت به طهارت که حاصل میشه در وضو گرفتن، اینجا بله وظیفه شارع است به ما درست بیان بکنه که سبب این حالت نفسانی ایجاد شدن سببش چیه؟ آیا با غسلتان و مسحتانه یا غسل العضونم جزءشه؟ اینجا چون این چنینه، اینجا براءت جاری میشه و حکم میشه که اصل همون عدم دخالت اون زاید در تحقق این مسبب هست.
پس میشه نتیجه بگیریم که پس تمام موارد سبب
آفرین، اشکال همینه، اشکال همینه. شما که گفتید در هر جا که مأمورون به مبین و معلومه شک در سببه، شما گفتید اصالت الاشتغال جاری بکنیم باید اکثر انجام بدیم. این گلت احسن تو اشکال کننده میگه که همه اسباب را یک کاسه نمیتونیم یه حکم صادر کنیم. گاهی وقتها اسباب یک بحث عرفیه، اونجا شارع وظیفه نداره اینو بیاد بیان کنه. ما باید دقت بکنیم، احتیاط بکنیم که اون سبب تام رو انجام بدیم تا مسبب حاصل بشه. اما بعضی از وقتها سبب بیانش وظیفه شارع هست. آیا طهارت وضوئیه، حالت نفسانیه با غسلتان و مسحتان حاصل می شود یا نه غسل العضون هم باید باشه؟ این وظیفه شارع هست. بررسی کردیم غسلتان و مسحتان بیان شده ولی نسبت به غسل العضو دلیل پیدا نکردیم. اصالت العدم اصل براءت جاری می کنیم اینجا. چرا شما به طور کلی فرمودید در شک در محصل، شک در سبب احتیاط و اشتغال جاری بکنیم؟ این است که این اشکال شده. جواب این اشکال چیه؟ جواب اشکال این است که درست می‌فرمایید اینجا این وظیفه شارع هست بیان بکنه، ولی با اصل عدم هم که شما جاری کردید در رابطه با سبب خودتون رو راحت می‌کنید. اما بحث در اون مسبب یا حاصل شده یا نشده هنوز شک و تردید سر جای خودش هست. درست می‌فرمایید، یعنی این گلت رو ما قبول می‌کنیم در اون مسئله نظافت بیت و یا مثلا قتل مرتد سببش به عرف برمیگرده، اما در رابطه با سببیت وضو نسبت به طهارت یک سبب شرعی هست. بله، اینجا شما این حرفتون رو ظاهرش پسندیده است، قابل قبوله که چون این وظیفه شارع هست غسلتان و مسحتان را بیان کرده. غسل العضون یا مدخلیت داره یا نه گشتیم پیدا نکردیم، بیان نکرده، پس اصل براءت جاری بکنیم، رفع ما لا یعلمون را اینجا مطرح بکنیم. این حرف ظاهرش عقل پسنده، ولی شما اینی که جاری کردید از شما با سوال بکنن بالاخره واقعا شما طهارت براتون حاصل شده یا حاصل نشده؟ نمیتونید بگید حاصل شده، نمیتونید بگید حاصل شده. این است که بنابراین شک در ناحیه مسبب
طهارت نمیاد جلوی این اشکال بگیره که اگه بخوام اینطوری به این شکل آیا حاصل شده و حاصل شده یا نشدهش تمرکز بکنیم خودی تمام موضوع
همین. ولی دیگه همینجا همین بس همین این جوابش همینه. در هر جایی که شما میخواهید اطمینان پیدا بکنید که اون مأمورون به را انجام بدید باید به اون اکثر شما توجه بکنید. دقت بفرمایید عرضم رو. درست شما نسبت به اون سبب میگید وظیفه شارع هست پس بیان نکرده اصل براءت جاری کرده. منتها وجدانن آیا شما الان مطمئن نیدین مسبب که طهارت حاصل شده به شما یا نه؟ نه اطمینان پیدا نکردین. نمیشه اطمینان پیدا کرد. اینجاست که هم عقل میگه که احتیاط بهتره، احتیاط لازمه، شما اکثر انجام بدید مطمئن نید که اون طهارت معنویه یا حاصله از وضو به دستت آمده، ولی اگر نه فقط به غسلتان و مستان اکتفا بکنید وجدانن احتمال میدید که غسل العضون هم دخیل باشه. خب اگر دخیل باشه عملا طهارت برای شما حاصل نشده. بنان لازالک برای اینکه مطمئن بشی که این مأمورون به حاصل شده شما اکثر انجام بده. این بیان خوبیش. بفرمایید.
بین این دو تا مسئله فرقه، بین اونجایی که سبب عرفی بود که بحث تمیز کردن
بله.
و اون بحث سبب شرعی. تو بحث سبب عرفی تو سببیت شکی نداری، تو اینکه آقا نظافت با دستمال تمیز حاصل میشه و با جارو کشیدن حاصل میشه و با شستن حاصل میشه رو این شکی نداری. ولی تو مورد بعدی مثال شرعی که زدیم برای طهارت ما رو این که اصلا این شستن گوش سبب هست یا نه بحث داریم.
بله دیگه درسته. خب اشکال متوجه شدید ولی جوابش رو دقت نفرمودید. ببینید از این که غسلتان و مسحتان لازم، بله، آیا غسل العضون هم لازم است یا نه نمیدونیم. احتمال میدیم مدخلیت داشته باشه، احتمال میدیم مدخلیت نداشته باشه. خب شما برای این که میگید این وظیفه شارع هست بیان بکنه نکرده، پس اصل براءت جاری میکنیم. خب این اصل براءت مشکل شما را در سبب حل میکنه. بله اصل براءت جاری کردید، اما در مسبب آیا واقعا شما اشتغال ذمه مشکلش حل شد یا نه؟ نه هنوز حل نشده. یحتملون غسل العضون مدخلیت داشته باشه، طهارت حاصل نشده. برای اینکه شما اطمینان پیدا بکنید که حاصل شده این طهارت، اکثر انجام بده. جواب خوبی است. بنابراین شما ولو اونها سببیتش عرفیه، این سببیت شرعیه، بله بین اینها فرق هست، اما در نهایت شما نمیتونید بگید چون اینجا بیان به اصطلاح سبب وظیفه شارع هست نسبت به اون اکثر براءت جاری میکنم. خب جاری کن، جاری کردی، اما آیا واقعا شما الان اطمینان پیدا کردی که طهارت حاصل شده؟ نه. این دقت کنید، نظری اشکال نکنید، خوب دقت کنید. واقعا وجدانن شما به اصطلاح آیا طهارت حاصل شده یا نه، اون اشتغال ذمت براءت ذمه حاصل شده یا نه نمیدونید، اطمینان پیدا نکردید. اطمینان پیدا نکردید، پس بنابراین مشکل شما در سبب ولو حل شده، ولی مسبب همچنان آیا اشتغال ذمه هست یا نه سر جای خودش هست. این تنها دارو و درمانش انجام دادن اکثره. حالا یه لحظه دقت بفرمایید، یه اشکال دیگری اینجا پیش میاد و اون اشکال دیگر این هست که خب ما یه شک سببی و مسببی قبلا خوندیم که هر وقت شک سببی جاری بشه دیگه نوبت به اصل مسببی چیه؟ نمیرسه. خب اینجا را هم همین مسئله را پیاده بکنیم، بگیم که شک در تحقق طهارت سرچشمش چیه؟ سرچشمه این است که شک داریم آیا غسل العضو شرطیت داره یا شرطیت نداره، منشأش اونه. خب وقتی که ما در ناحیه سبب اصل عدم شرطیت، چون مسئله شرعیه، وظیفه شارع هست بیان بکنه، درست؟ اصل عدم شرطیت جاری بکنیم در ناحیه سبب، خب بگیم که بله شرطیت غسل عضو مجهوله، وقتی مجهول شد رفعما لا یعلمون مشکل را حل میکنه، پس دیگه در ناحیه مسبب هم دیگه شک نباید داشته باشیم، چون با جریان اصل سببی دیگه نوبت به اصل مسببی، اصالت الاشتغال و این چنین چیزها دیگه چیه؟ نمیرسه. کسی بیاد این چنین از این طریق بخواد وارد بشه و مشکل رو حل بکنه، آیا میتونیم اینو بپذیریم؟ نمیدونم این گلت را، این اشکال را خوب جا افتاد محضر دوستان یا نه، روشن شد؟ خب خیلی خوب. پس بنابراین این چنین اگر کسی بیاد بگه مشکل رو حل بکنیم، چون شک در تحقق و عدم تحقق طهارت، منشأش چیه؟ در اینکه آیا غسل العضو شرط است یا شرط نیست. خب میریم به سراغ اون غسل العضو که وظیفه شارع است این را بیان بکنه، بیان نکرده، میریم از رفع ما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد، شارع به ما اجازه داده، استفاده میکنیم، اصل عدم شرطیت غسل العضو را پیاده میکنیم. وقتی که در سبب یه این چنین اصلی جاری شد، دیگه مسبب مشکلش چیه؟ خود به خود حل میشه. با جریان اصل در سبب دیگه در مسبب اصالت الاشتغال اینها جاری نمیشه. کسی اگر این گلت را بگه برای حل مشکل، برای جریان براءت و راحت کردن خود از غسل العضو عضو به اصطلاح شرطیت داشته باشه، آیا این راه حل قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ به نظر میاد که اصل اون مسئله قابل قبوله، با جریان اصل سببی حاکم میشه به اصل مسببی. وقتی که اصل سببی جریان پیدا کرد، حکومت میکنه به اصل مسببی، دیگه اصل مسببی جاری نمیشه. این اصل مسئله قابل قبوله، منتها در ما نحن فیه یه مشکل دیگری به وجود میاد، نمیتونیم از این استفاده بکنیم. مثلا فرض بفرمایید، ببینید ما لباس من نجس شده بود، آمدم با یک آبی تطهیر کردم، شک میکنم این آب طهارت داشت یا نداشت، طهارت داشت یا نداشت. اینجا چون شک کردم در طهارت ما، در نتیجه در طهارت صوبم که با این آب تطهیر کردم، شک حاصل میشه. اینجا استصحاب طهارت الماء جاری بکنیم، دیگه نمیتونیم در صوب استصحاب نجاست بکنیم، اصل سببی و مسببیه، چون این صوب نجسم را که با اون آب مشکوک و طهارت و نجاست تطهیر کرده بودم، الان شک در طهارت و نجاست صوب منشأش چیه؟ شک در طهارت و نجاست چیه؟ ماه. وقتی که استصحاب طهارت الماء کردیم، عملا دیگه در صوب استصحاب نجاست نمیتونیم بکنیم، چون همون اصل سببی و مسببی که خوندیم اینجا جاشه. وقتی که در ما استصحاب طهارت کردیم، در نتیجه میگیم که این صوب قبلا نجس بود، هر نجسی که با آب طاهر تطهیر شده باشه محکوم به طهارته، و این صوبم با آب طاهر تطهیر شده به حکم استصحابی که در ما داشتیم. اصل سببی و مسببیه، اصل سببی حکومت میکنه به چی؟ اصل مسببی. هیچ اشکالی پیش نمیاد. اما در ما نحن فیه نه. در ما نحن فیه شما استصحاب اصالت عدم را در اون غسل الاذن به اصطلاح بخواید پیاده بکنید، اصل مثبت میشه و اصل مثبت حجیت نداره. وقتی که شما با غسلتان و مسحتان وضو گرفتید، شک میکنید که آیا طهارت وضوئیه برای من حاصل شد یا نه، میگیم بله آقا کمک میکنیم که این مشکل شما حل بشه، چون شک داریم آیا غسل الاذن شرطیت داره یا نه. اصل عدم شرطیت غسل الاذنه. وقتی که اصل عدم شرطیت غسل الاذن را پیاده کردیم، بنابراین طهارت وضوئیه برای شما حاصل شده با غسلتان و مسحتان. میگیم نه، این اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ خوندید دیگه در جریان اصل مثبت، اون است که یک پس عقلی میاد. وقتی که شما میگید اصل عدم شرطیت غسل الاذن در طهارت مایی است، پس اینجا عقل پادرمیانی میکنه، میگه پس بنابراین اون چه سبب طهارت مایی است، طهارت وضوئی است، غسلتان و مسحتان. این اصل مثبته و اصل مثبت حجیت نداره. اصل مثبت حجیت نداره. پس بنابراین رفع وجوب غسل الاذن عقلا ملازم میشه که منحصرا سبب طهارت مائیه غسلتان و مسحتان. این اصل چیه؟ مثبته و اصل مثبت حجیت نداره. بنابراین خیلی روشن اینجا میتونیم این مسئله را باید قبول بکنیم که شما در شک سببی در اینجا راهی ندارید خودتون راحت کنید. ملزم هستید که اکثر به جا بیارید. هیچ راهی ندارید.
مثلا
حرجی در چه حرجیه؟ اصلا حرجی نیست. چه حرجیه؟ نه هیچ. حالا در یه موردی است که یه وضو می‌خوایم بگیریم، نه آب کم داریم، نه زمان کم داریم، نه آب به بدن ما ضرر داره. قضیتون فی واقعیت نه چوست حرجی. نه ببینید، نه اگر در مورد خاصی اصل حرج پیش بیاد اون یه بحث دیگه است. در ما نهنفی نه، در ما نهنفی در موارد این چنین اصل حرج لازم نمیاد. خیلی راحت نتیجه میگیریم اون چه که سبب تحقق اون مسبب، اون چه که اون محصل ولو بیانه قلت و کسرتش شارع باشه، ما اصل یا جاری نمیشه. اگر جاری شد اصل مثبت میشه، اصل مثبت میشه و در نتیجه بیان مرحوم شیخ را بعد اینجا ما باید بپذیریم. در شک در اقل و اکثر اصل اشتغال و قاعده احتیاط و اشتغال جاریه. اصل براءت نمیتونیم جاری بکنیم. دوستان عزیز بیشتر انشالله فکر بفرمایید. نتیجه همون است که عرض کردم. اگر حل نشد بعد از کلاس من محضرتون هستم. یه سلام.